بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هست و خدمتون عرض سلام و ادب داره و اینکه آرزوی توفیق برای هرچه بهتر و بهینه‌تر شدن برنامه و بالا رفتن و بالا بردن کیفیت اون که انشالله بتونه در خور و شایسته شما عزیزان و بزرگواران باش. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم انشالله در مورد سیره و خصال حضرت زهرا سلام الله علیها مباحثی تقدیم حضورتون شده و استمرار داره و در این جلسه هم اون مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده دارم. خداوند متعال رو شاکرم بر توفیق درک محضر حضرت عالی و عزیزان بیننده، انشاءالله که بتوانیم نکات مفیدی رو در ارتباط با سرورمون فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم کنیم
انشاءالله. جناب استاد، خیلی به ظرافت و دقت و زیبایی که حالا من به نوبه خودم بهره‌مند شدم، اصلا از بنیان و پایه یک مقداری اشاره کردید، بحث سیره و معانی اون، ضرورتش، گاهی ابهام‌ها و نکاتی که در مورد سیره وجود داره اونها رو بحث فرمودید. حالا اینا رو عرض می‌کنم که اگر بینندگان عزیز خواستن پیگیری بکنن بتونن از طریق‌های مختلفی که وجود داره به فایلش دسترسی پیدا بکنن و این بحثا رو پیگیری بکنن. و بعد ورود پیدا کردید به سیره از زهرا سلام الله علیها و از این جهت که حالا سیره ابعادی داره از جمله فردی و اجتماعی، خب امروز سیره اجتماعی ضرورت بیشتری داره، اجتناب ناپذیرتر هست. در سیره اجتماعی یکی از اون مباحثی که مطرح کردید بحث حضور حضرت زهرا سلام الله علیها است که برخلاف بعضی از تبلیغاتی که شاید فکر کنن که زن باید کاملا مطرود و محبوس و در عزلت باشه، اما حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج عفت، در اوج حیا، در اوج عفاف و عرشبت که حجاب، حضور اجتماعی دارن و این حضور هم جلوه‌های مختلف داره. در جنگ هست، در مسائل و مطالبی که پیش میاد حضور دارند و از برکت وجودیشون اجتماع بهره‌مند میشه. حالا باز میخواییم البته سیره های دیگر اجتماعی رو هم بحث بکنیم و اگر این حضور نیاز به تکمیل و تتمم داره در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی اشاره فرمودید ما در تبیین ابعاد سیره معصومین علیهم السلام در یک تقسیم منطقی سیره هر معصومی رو عرض کردیم. میتوان در این محورها بحث کرد، رابطه معصوم با خدا رو در عباده، در بحث سیره معنوی و عبادی رابطه با خود رو، در سیره فردی رابطه با جامعه رو، در سیره اجتماعی رابطه با خانواده رو، در سیره خانوادگی و با طبیعت رو، در سیره زیست محیطی. من تو که باید اشاره فرمودید مقدم داشتیم سیره اجتماعی رو به لحاظ اهمیتش، و در سیره اجتماعی هم حضور مؤثر در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی رو اشاراتی بهش داشتیم در برنامه قبل و عرض کردم که فاطمه سلام الله علیها اصل رو بر حضور در خانه و شاید که تربیت فرزندان، شوهرداری و سایر ابعادی که به هر حال بر عهده یک بانوی وظیفه شناس خانه‌دار هست، اون حضرت در این جهات واقعا دارای خصائلی در اوج بود و در کمال رو در حد اعلای خودش دارا بود. شواهد هم در این ارتباط زیاد هست. لازمش هم این است که ما فرصت هایی داشته باشیم وارد سیره خانوادگی حضرت بشیم، وارد سیره همسرداری، تربیت فرزند، اینها هم بحث شده. و من به جز اون اثر که به اعتبار این حقیر ناچیز هست، به اعتبار به هر حال روایاتی که درش هست به هر حال ارزشمند داره، چون روایات ناظر به زندگی فاطمه سلام الله علیها است، به جز اون اثر که عرش و سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که معرفی شده در یک دو برنامه گذشته، باز بینندگان عزیز رو ارجاع میدم به کتابی که اونو فکر کنم معرفی کردیم اما مجددا عرض میکنم، کتاب دانشنامه فاطمی که اثری برگرفته از تحقیقات محققان متعددی در مدخلهای متنوعی و نسبتاً جامع در ارتباط با ابعاد حیات فاطمه سلام الله علیها به هر یک از این محورها پرداختیم. را عرض کردم برای بینندگان عزیزی که بخوان مفصل‌تر در ارتباط با سیره تاریخ فاطمه سلام الله علیها و سایر ابعاد بحث مناقب فضائل و به خصوص مباحث مربوط به زن، جایگاه و شخصیت زن مطالعه بکنن، این دانشنامه در 6 جلد تنظیم شده. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این رو چاپ کرده. شاید قریب به 10 طول کشید تدوین این دانشنامه. در اون جلدهای مربوط به سیره هر یک از این محورها، یعنی سیره همسرداری، سیره تربیت فرزند، سیره سیاسی، عرشبت که اجتماعی، این سیره ها در ابعاد مختلف، سیره معنوی عبادی، اینها بحث شده و مسائل تاریخی هم باز جدا جدا بحث شده. مثلا محور مربوط به شهادت اون حضرت یک مقاله جدا دارد، مدفن اون حضرت به همون ترتیب و اینها. حالا انشاءالله اگر بینندگان عزیز هستن مطالعه فرمان، اثر ارزشمندی است. اما وارد خود بحث فکر میکنم بشیم مناسب تر هست. ما دیگه اون بخش مربوط به حضور مؤثر در عرصه اجتماعی رو الان فعلا پی نمیگیریم. در برنامه قبل یک مقدار در این باره سخن گفته شد و حاصل اون بحث این بود که فاطمه سلام الله علیها نه فقط در خانه یک بانوی تمام عیار هست، فرزند رو به درستی تربیت میکنه، کارهای خانه رو انجام میده، کارهای سنگین خانه، کارهای اون زمان نسبت به کارهایی که امروز یک بانو در خانه داره بسیار سنگین تر بوده. گزارش ها مربوط به حیات فاطمه سلام الله علیها به خصوص این رو نشون میده. تقریبا بخوایم تشبیه بکنیم، مثل کارهایی که یک بانوی روستایی امروز ناچار انجام بده، شبیه به اون رو حالا با کمی کم زیادش در حالت فاطمه گزارش شده. مثلا اینکه خودش دستاست رو به چرخانه آرد درست بکند، نان بپزه، مشک آب رو ببره، آب بیاره و در این حال فرزند شیر بده، عرض میکنم که مراقبت از فرزند رو داشته باشد، خانه رو جارو بکند، زیر دیگ رو هیزم بیاره روشن بکند. نه، در توصیف های امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده. اتفاقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از فاطمه سلام الله علیها گزارشی میکند به یک فردی از اصحاب پیامبر. به ذهنم میاد رجل من بنی سعد، تو اون روایت هست که الا احدثک عنی من فاطمه، میخوای راجب خودم و فاطمه برای سخن بگم. در اونجا امیرالمؤمنین بخشی از رفتارهای خانوادگی فاطمه رو، کارهایی که فاطمه در خانه میکرده، اونها رو گزارش میکنه و اینکه به هر حال هم نان میپخت، دستاست رو میچرخون در حدی که دستانش پینه میبست از شدت کار منزل، خانه رو جارو میکرد، زیر دیگ رو روشن میکرد، دود و به هر حال اون اثرش بر صورتش بر لباسش مینشست، خانه رو جارو میکرد به همین ترتیب و مشک میبرد، آب میآورد. و اینا رو من عرض میکنم که مشق بردن، آب آوردن، این کارهای سنگینی که است در غیاب امیرالمؤمنین طبعا بوده. اون حضرت در خانه بود، طبیعتا کمککار فاطمه بود، اما خب خیلی وقتا امیرالمؤمنین در مأموریت‌های بود، خارج از مدینه بودن و یک مرد دیگری در خانه نبود که کمککار فاطمه باشد، یا غلامی نبود که، نه یه خادمه بود که حالا اون فضه خادمه بود در مقطعی از حیات فاطمه سلام الله علیها ملحق شد به خانه. حالا راجع به فضه هم به خصوص نکته هست که در یک گزارشی داریم. من فکر میکنم حالا از همین گزارش مربوط به فضه وارد این بعد از سیره اجتماعی بشیم. در همین کتابی که معرفیش از سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، در بخش مربوط به سیره اجتماعی اون حضرت یک بخشی هست با عنوان عرض میکنم که توجه به زیر دستان و رعایت حقوق دیگران و توجه به زیر دستان، صفحه 141 این کتابه. روایت از جناب سلمان هست که سلمان نقل میکند که یه وقتی میاد در خانه فاطمه سلام الله علیها، تعبیر اینه، حالا قبلش سند روایت رو خوب برای عزیزان عرض بکنم، روایت نسبتا مفصلی است که مرحوم طبری امامی در دلائل الامامه نقل کرده، صفحه 141 و پس از تبری قطب الدین راوندی در الخرائج و الجرائح جلد 2 صفحه 530 و پس از اینها مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار به نقل از اینها آورده در جلد 43 بهار صفحه 28 و عرض کردم بعضان بیننده که جلد 43 بهار جلد مخصوص فاطمه سلام الله علیها است. در این روایت دارد که سلمان میگه که خرج تو مع رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم و انا اريد الصلاه، همراه پیامبر خارج شدم به قصد مسجد که برای نماز. فحاضیت باب علی ابن ابی طالب علیه السلام، رسیدم به در خانه علی علیه السلام و خلاصه صدای از داخل خانه شنیدم و اذن خواستم داخل خانه شدم. عرض میکنم که فزه در حقیقت سوال کرد که کیست، اذن خواستم، فزه معرفی کرد به فاطمه سلام الله علیها که سلمان در خانه است. فاطمه سلام الله علیها فرمود که قولی لسلمان یدخل، به سلمان بگو داخل بشه. فان سلمان من اهل البیت، سلمان از ما اهل البیت و رب الکعبه. داخل شدم دیدم فاطمه سلام الله علیها مشغول کاره و فزه ظاهرا مثلا به کارهای شخصی خودش مشغول بوده، به عبادتش و اینها، و از طرفی هم دستاشو میچرخاند و اثر زخم بر روی دستان حضرت بود، خون آلود شده بود کف دست حضرت، و حسین سلام الله علیه هم در یک گوشه ای بود و نیاز به نگهداری داشت. و به حضرت عرض کردم که چطور از فزه کمک نمیگیرید، خودتون مشغول کار هستید. حضرت این جمله رو فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من سفارش کرده که خدمت منزل یک روز در میان برای فزه باشه، و دیروز نوبت خدمت فزه بود و امروز نوبت برها کار من هست. و خب این خیلی عجیبه، در محیط خانه فاطمه سلام الله علیها با این که خادمه هست، اما نوع نگاه فاطمه سلام الله علیها به انسانها کاملا متفاوت هست با نگاهی که امروز بعضن ما داریم. حالا بیاییم این مدار نزدیکتر به همین ایامی که در پیش رو داریم، ایام عید میرسه، خیلی وقتا بعض از افراد که حالا کمی متمول هستند و اینها ممکنه که یک کارگر بیارن، خدمتکاری بیارن، کسی به هر حال کاری رو کمک بکنند انجام بده در منزل، دیده نمیشه که در همواره نگاه ها نگاه های انسانی و اسلامی و دینی باشد. گاهی با نگاه حقارت آمیز، برخوردهای حقارت آمیز، سخنان که موجب خفت طرف ممکنه بشه، گاهی نگاه ها به یک ملیتی، به یک نژادی ممکنه که خفت آور باشه، اینا با سیره فاطمه سلام الله علیها سازگار نیست. تفاوت فاطمه و فزه در این هست که از میکنم که او برحال دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، او هم از یک نسبی، از یک نژادی، از نوبه مثلا از شمال افریقا آمده و دست تقدیر روزگار این رو به عنوان خدمتکار قرار داده و بیش از این نیست. اما اینکه فاطمه سلام الله علیها چون او خدمتکار است، بنابراین او رو پستر بداند و افضلیتی برای خودش به این لحاظ قائل باشد که این جایگاه اجتماعی رو که او دارد ندارد و جایگاه برتری دارد، به هیچ وجه در این رفتارها دیده نمیشه. او یک روز کار خودش انجام میده، به وظایف شخصی خودش میرسه، فاطمه کار منزل و به سویه بین هم تقسیم کردن. این یک نکته که در برها سیره اجتماعی فاطمه سلام الله علیها دیده میشه، در کنار عرض کردم تمام اون ابعادی که در حیات عبادی هست، در حیات فردی هست، در سیره همسرداری و امثال اینها هست. در روابط اجتماعی اصولی مطرح هست، باز من یک به اصل دیگری اشاره میکنم از اصول مربوطه به سیره اجتماعی حضرت. ما امروز خیلی نیاز داریم در روابط اجتماعیمون، بخصوص با این مشکلاتی که امروز باش مواجه هستیم، خیلی وقتا مشکلات فردی اقتصادی اینها موجب شده که حوصله ها کم بشه، اعصاب های ما در ضعیف باشه، برخورد ها خیلی گاهی خشنه، تنده، حوصله ها کمتر شده. خب این میطلبه که یک بازنگاهی به سیره معصومین علیهم السلام داشته باشیم، این مشکلات به گونه دیگری در اون زمان ها هم بوده، مگر سختی های اقتصادی کم داشتند اهل بیت علیهم السلام؟ این همه گزارش دارم راجع به مشکلات اقتصادی که فاطمه و علی در زندگی خودشون داشتن. همراه با ضعیفترین قشر از اقشار مردم زندگیشون ها تطبیق می دادن، بر اون اساس حرکت می کردند و خیلی وقتا امیرالمؤمنین سلام الله علیه گاهی ناچار از قرض شده، گاهی در نان شبشون ماندن، امثال این مشکلات بالاخره بوده، مشکلات سیاسی بوده، مشکلات اجتماعی بوده. اما اینا موجب نمیشه که انسان در برخورد با آحاد جامعه انان از کف بده، بی حوصله باشد، اعصابش ضعیف باشد، عرض میکنم که با ترش رویی برخورد بکنه. من دو تا روایت عرض میکنم، از یکی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همسر فاطمه، و دیگری از خود فاطمه سلام الله علیها. امیرالمؤمنین در نقلی هست خطاب به حمام صحابی برجستشون، اون حضرت فرمودن که یا حمام المؤمن الکیس الفطن، حمام مؤمن زیرک عاقل، مؤمن زیرک دانا و عاقل، اون کسیست که بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، همواره خوشرو هست، از میکنم که خوشرویی و شادی، تبسم، گشاد رویی در چهرش هست و حزنی هم اگر داره در قلبش پنهان کرده، اون رو به هر کسی بازگو نمی کند، در چهرش آشکار نمیشه. اینو نشانه عقل گرفته امیرالمؤمنین، نشانه زیرکی گرفت. سند روایت هم سند خوبی در کتاب شریف کافی آمده، این روایت مرحوم کلینی جلد دوم صفحه 226 و در نهج البلاغه هم این جمله در کلمات قصار حضرت هست، کلمه قصار 333 قابل حفظم هست، 3-3 این جمله هست. حالا از فاطمه سلام الله علیها یک روایتی نقل شده در همین راستا، روایت در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده، بعدا مرحوم مجلسی هم در بهار آورده که فرمود البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه، گشاده روی انسان مؤمن نسبت به دیگر مؤمنان موجب ورود فرد به بهشت خواهد شد. موجبات ورود فرد به بهشت رو فراهم می‌سازه و واجب می‌کنه. و البشر فی وجه المعاند المعادی یقی صاحبه عذاب النار، و گشاده روی انسان مؤمن نسبت به دشمن معاند حتی موجب میشه که فرد گشاده رو از عذاب آتش حفظ بشه، و نشون میده که پس بحث گشاده روی منحصر به مؤمنان نباید باشد، حتی نسبت به دشمن. ببین باز دشمن هم دو جور هست، ما همه کسانی که با ما هم فکر و هم عقیده نیستن که دشمن که نیستن، مخالف هستن، از اونها تعبیر به دشمن نمیشه کرد. این و بالاتر بیان میکنه، حتی نسبت به دشمن. ممکن الان در فضای امروز ما در جامعه کسانی باشند که واقعا دشمنی میکنند، معانده میکنند و بغض ما رو در دل دارند، اما با همونها خوشرویی کردن موجب جذب اونها میشه، بلکه دل او رو نرم میکنه. شاهدش هم این است که قرآن کریم صحه میگذاره بر رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون آیه معروف که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یکی از ویژگی ها و امتیازات رفتاری پیامبر اکرم در ساحت رفتارهای اجتماعی و سیاسی اینها همین بوده، پیامبر خوشرو بوده، خوشرو بوده، حالت غضب و ناراحتی رو در چهره پیامبر در مواقف خاصی میدیدن. حالا مثلا فرض کن جنگ احد رخ داده، 70 نفر از اصحاب حضرت شهید شده، اونجا خب طبیعتا حضرت ناراحت محزونه، یا آیه نازل میشه، آیه عذاب امثال این هاست، اونجا خب نقل کردن پیامبر محزون میشه. اما صبغه غالب بر چهره پیامبر در برخورد با انسان ها خوشرویی بود، خوش برخوردی بود، لینت و نرمی بود. آیه میفرماید که تو چون به هر حال مصداق رحمت الهی هستی، تجلی رحمت الهی است، فبما رحمت من الله، خداوند رحمتش رو در حال در تو متجلی کرد، لذا لنت لهم، با اینها با لینت و نرمی برخورد میکنی، برخورد کردی. بعد فهمید که ولو کنت فضلا غلیظ القلب، تو اگر این چنین نبودی با اینها به گونه دیگر رفتار میکردی، هم درشت خوب بودی هم درشت گو. لنفض من حولک، اگر با اینها به تندی برخورد میکردی، اخلاقت هم تند بود و سخنانت هم با اینها درشت بود، از گرد تو پراکنده میشدن. لنفض من حولک، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، که آیه فهمت که با اینها خوب تا کن، عفوشون کن، از خطاهاشون درگذر، که همه اینها کمک میکنه در جذب اینها. خب شواهد زیاده برای اینکه پیامبر اکرم بر این اساس عمل میکرد. شاه یکی از بهترین شواهدش فتح مکه است و اینکه به هر حال اون دشمنان دیرین مثل ابو سفیان دیگران رو با فذهب انتم الطلقاء، اذهبوا فانتم الطلقاء، اینها رو روانه کرد. بعدش هم در جنگ حنین از غنایم حنین به اینها اضافه هم داد، از سهم خودش البته، از سهم خمس پیامبر اکرم به شرکت کنندگان در حنین نو مسلمانانی مثل ابو سفیان و اینها که قریب 2000 نفر بودن، تازه مسلمان شدن، اینها چه خیلیشون به طمع غنیمت در جنگ حنین شرکت کردند. پیامبر اکرم هنگام تقسیم غنایم یه مقدار اضافه به اینها داد که گفتن این از سهم خود پیامبر بود نه از سهم دیگران، به دیگران علی‌السویه سهمشون پرداخت کرد. خمس غنائم خب طبق آیه قرآن سهم پیامبره، از اون سهم یه مقدار اضافه به اینها داد از باب تألیف قلوب، المؤلفت قلوبهم، که موجب اعتراض حتی برخی از اصحاب پیامبر هم شد و حضرت اعتراض کردن چرا به اینها اضافه میده. به ما جمله در حضرت که من شما رو به اسلامتون واگذاشتم، اینها رو با این مال خواستم تألیف قلوب بکنم، دلشون رو اصلا که جذب بکنم. امروز ما خیلی نیاز به این داریم که از این روایت برمیاد که با وجود مشکلات حزن هست، اما حزن هم فی قلبه، بوش باید در چهره باشه. روایت در این باره زیاد، یه روایتی یادم میاد در اصول کافی هست در باب حسن خلق که بر به این مضمونه که ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق، روز قیامت در میزان و ترازوی عمل کسی چیزی بهتر از حسن خلق رو قرار نمیدن. من یادم یک کارمند بود از یک اداره ای که گاهی من گذرم میفتاد به اونجا مراجعه میکردم، میدیدم که خیلی فرد خوشخلقیه و اهل خیر، دیدم که نه فقط به اون محدوده خودش رسیدگی میکنه بلکه حواسش از کسی کار چیزی داره در قسمت های دیگه، میرفت خودش میرفت سراغ اونها و سر میزد و میپرسید مشکلتون چیه و راهنمایی میکرد. من حیفم اومد که همینطور از کنارشون رد شم، رفتم خدمتش سلام کردم و عرض میکنم که تشکر کردم بابت اون رفتارش، گفتم میخوام به شما یه هدیه بدم و همین روایت رو برایشون خوندم و خیلی خوشش اومد و عرض میکنم که خواست که براش بنویسم. گفتم به هر حال خداوند نعمت بزرگی به شما داده که می توانی با خوش خلقی با مردم رفتار بکنی و خیر باشی، اهل خیر باشی، خیرت رو برسن. یک صفته که فکر می‌کنم دربارش خیلی میشه بحث کرد با توجه به نیازی که امروز جامعه ما داره که بتونیم این رو عرضه بکنیم در سیره معصومین یک به یک بگردیم. شواهد زیاده اینکه معصومین علیهم السلام خوش برخورد بودن و شیعیان رو هم به این فرا می‌خواندن، چون که این روایت فاطمه سلام الله علیها داله بر این معنا هست که انشاءالله این اشارات برای همه ما کافی باشه بتونیم اینها با من خصلت های ذاتی و درونیمون داشته باشیم. یک نکته دیگر که باز در همین ارتباط هست در سیره فاطمه سلام الله علیها نقل شده، در سیره پیامبر خیلی نقل شده، در سیره دیگر معصومین، همین مسئله پیشی گرفتن در سلامه که امروز تو همین مسئله پیش پا افتاده، خیلی همون لنگ میزنیم گاهی متاسفانه، ناشی از گاهی غرورهای بیجا، تکبرهای بیجا، برای خودمون یک شأنیتی قائل هستیم که انتظار داریم که دیگران به ما همواره سلام کنن. پدر خانواده میاد داخل خانه، انتظار دارد که البته ادب اقتضا میکند که فرزندان مقدم در سلام بشن، اما خب این به این معنی است که همواره پدر منتظر باشد که فرزند سلام بکنه، بلکه بر اساس همون سنت پیامبر اکرم پیشی گرفتن در سلام، اینکه وارد بر مورود سلام بکنه. در چند جا دارد که سلام بر بعضی ارشاد که سنت هست که اونها مقدم بشن در سلام، اینکه وارد بر مورود، کسی که بر جای وارد میشه او طبیعتا ابتدا به سلام بکنه. در سیره پیامبر اکرم خب زیاد نقل شده.
اگر بحث سلام چون شما استاد ما هستید خیلی متول و عمیق هم هست بهش کمتر توجه میشه، حالا اگر ضرورت میبینید یه فرصت دیگری مثلا بتونیم که تفصیلی تر بحث بکنیم و الان اگر یه سری به طرف فرمان هم بزنیم اجازهتون و این بحث چون ترسیدم که ابتر و ناقص بمونه چون یکی از ضروریات اجتماعی هست، هر روزه باش مواجه هستیم و بحث سلام رو یک مقداری شاید امثال بنده کم التفات هستیم به این مسئله و از ثواب و عظمت این سلام کمتر شاید بتونیم بهره ببریم. انشاءالله که با تبیین و تحلیل و تأکید استاد باز هم این مسئله به عنوان یک سیره زهرایی بتونه در زندگی ما تسری پیدا بکنه. ما چون سوالات شما عزیزان هم هست یه مقدار دغدغه سوالات شما رو هم داریم، انشاءالله سوالات شما پیش روز و مطرح میکنیم. فعلا سری به اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم انشاءالله و در خدمت شما با سوالاتی که دارید خواهیم بود و برنامه رو انشاءالله با لطف و عنایت حضرت پروردگار پیش خواهد رفت و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. همراه برنامه خودتون پرسمان تاریخی باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه سیره فاطمی و به هر حال مباحثی که پیرامون زندگی اون حضرت هست در خدمت شماست. در بخش اول این برنامه در سیره اجتماعی هم بحث حضور رو که خب مطرح کرده بودن استاد عزیز باز تکمیلش کردن و استمرار بخشیدن، بحث تقسیم کار و عادلانه برخورد کردن با زیردستان که خودش یک سیره مهم اجتماعی هست، اخلاق و سلوک انسانی و اخلاقی و خوبی داشتن با دیگران خودش یکی از سیره‌های مناسب و زیبنده اجتماعی هست که در حیات حضرت زهرا سلام الله علیها با جلوه های خیلی نورانی و کامل میبینیم و بحث پیشی گرفتن در سلام هست که انشالله از این ضرورت اجتناب نکنیم، غافل نمونیم و بتونیم از ظرفیت سلام هرچه بیشتر با تمسک به سیره اهل بیت علیهم السلام از زهرا سلام الله علیها بهره بریم. انشالله این بحث که کامل تر شد سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. استاد در
خدمتتونم. بله، بحث سلام رو عرض می‌کردم و اینکه در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی نمود داشته و کان یبدأ بالسلام آمده در سیره اون حضرت که مامان یک امر مستمر در حیات اون حضرت حتی به کودکان در کوچه به البته این تعبیر هست در یبدأ من لقیه بالسلام به هر کس که مواجه میشد پیامبر اکرم سلام میکرد یا بر جای وارد میشد یا در مسیر که حضرت میبوند که مواجه میشد. خیلی وقت ممکن سوال بشه که ما وظیفه اون حالا خواستیم طبق سیره پیامبر اکرم عمل بکنیم، چگونه عمل بکنم؟ تو پیاده رو ما داریم میریم، افراد متعددی دارن حرکت میکنن، اونجا باید به تک تک اونها سلام بکنیم؟ نه، از روایت این بر نمیاد، بلکه ما فرض کنیم تو یک مسیری میریم کسی با ما مواجه میشه، سعی کنیم پیشی بگیریم، در جای وارد میشیم پیشی بگیریم بر سلام. این در سیره پیامبر اکرم آمده. در سیره فاطمه سلام الله علیها این روایت رو من تیمنا عرض میکنم که نقل شده در این روایت، حالا من سندش رو هم اشاره کنم، در کتاب مزار مرحوم شیخ مفید آمده، در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی آمده جهت سند، به هر حال تلاش شده که روایتی که دارای سندهای خوبی هستن در اینجا آورده بشه. دارد که یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شد محضر فاطمه سلام الله علیها، خدمت حضرت رسید و باز خود این نشون میده که پس برخی از اصحاب برای کسب حدیث احیانا خدمت فاطمه سلام الله علیها می آمدن و خب با رعایت اون جوانبی که هم نقل شده فاطمه سلام الله علیها با حفظ اون شؤون که یک بانوی مثل فاطمه باید داشته باشه پاسخ می دادن پرسش ها رو. و به محض ورود بر حضرت خود فاطمه سلام الله علیها سلام کرد، با اینکه وارد بر مورود سلام می کنه ما حضرت مجال ندارد که اون سلام بکنه، خود حضرت سلام داد به اون و اون صحابی نشست و فاطمه سلام الله علیها سبب آمدنش رو پرسید که به چه دلیل آمدید. گفت طلب البرکه، آمدم برای طلب برکت، یعنی از نور شما به هر حال بهره ببرم، یک حدیثی، یک بیانی، یک. فاطمه سلام الله علیها جمله فرمود که اخبرنی ابی و هو ذا، پدرم عرض بکنم که به من خبر داد، به من فرمود که من سلم علیه و علی ثلاثت ایام، اگر کسی سه روز بر پدرم و بر من فاطمه و بر پدرم رسول خدا سه روز سلام بکند اوجب الله له الجنه، خداوند بهش رو بر او واجب میکنه. قلت لها فی حیاته و حیاتک، منظور پیامبر، این صحابی به حضرت عرض میکند که آیا مراد پیامبر در زمان حیات شما بود، در زنده بودن شما بود؟ قالت نعم و بعد موتنا، فرمود بله و حتی بعد از وفات ما، مرگ ما. این شامل اون فرد هست که درود فرستادن و سلام کردن بر پیامبر. خب امروز یکی از بهترین اسباب برای اینکه مشمول این روایت فاطمه سلام الله علیها و رسول خدا صلی الله علیه و آله بشین هم صلوات هست، که حالا در بحث صلوات چقدر ما روایات در فضیلت صلوات داریم و از جمله اینکه ما اگر صلوات بر پیامبر آلش بفرستیم عمل به امری کرده ایم که در قرآن کریم اون مطلب امر مطرح شده و به عنوان یک خصلتی که خدا و فرشتگان دارند، یعنی کسی که صلوات میفرسته خودش رو شبیه میکند به در این خصلت به خدا و فرشتگان، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان و ملائکته و فرشتگانش، خدا و فرشتگانش یصلون علی النبی، بر پیامبر درود میفرستند، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اهل ایمان شما هم درود بفرستید و سلموا تسلیما. این سلموا تسلیما آخر آیه رو خب اونایی که دقت در آیه کردن فرماند که معنای انقیاد و اطاعت هست، یعنی هم بر پیامبر درود بفرستید هم مطیع او باشید. خب مطیع او باشید، خب من یه گریز اینجا بزنم، مطیع پیامبر باشید. وقتی که آیه میفرماد که درود بفرستید و مطیع پیامبر باشید، مگر خود این پیامبر اکرم نفرمود که لا تصلوا علی صلاتا بترا، در این به مضمون بر من صلات درود ناقص دنبوریده نفرستید، بعد گفتن چی؟ فرمود که این که بر من درود بفرستید بر عالم نه. خب چرا برخی متاسفانه از مسلمانان تکیه کلامش میشه صلی الله علیه و سلم، با وجود این روایتی که در متون اهل سنت آمده و اینکه پیامبر امر کرده به اینکه صلوات بر من رو قرین بکنید با درود بر خاندانم بر عالم. برای این اصل همین است که پیروان مکتب اهل بیت صلی الله علیه و آله که به هر حال هم شامل پیامبر اکرم میشه و هم شامل آل پیامبر. محورهای دیگری در سیره اجتماعی هست، من نمیدونم وارد این محور بشم بعد از بحث سلام یا اینکه بحثای دیگری هست.
حالا اگر سلام میدونید چند تا سوالمون اجازه بفرمایید که زمین نمونه و بعد هم انشالله باز تموم شد، اگر فرصتی بود حتما باید استفاده کنیم، نهایت استفاده باید بشه از این برنامه، حیفه واقعا. جناب استاد 0919-0454 هم آخر شماره شونه سوال کردن که تا سال 71 که منظورشون 71 هجری شمسیه نه 71 میلادی، تا سال 71 حالا از حضرت زهرا و سلام الله علیها و یا تو تقویم ها جاهای دیگه از رحلت ایشون شهادت ایشون به وفات تعبیر می شد، ولی حالا چند سالیه که تعبیر به شهادت میشه.
بله.
این سوال کردن حالا وجهی داره مثلا به چه شکلی داره؟
بله. حالا پرسش نوعی نیست. گاهی پرسش ها مطرح میشه. پاسخ در پاسخ به دو نکته اشاره میکنم. یک نکته این هست که اولا خود این محل کلامه. اول کلامه. که تا سال 71 درباره فاطمه سلام الله علیها همواره تعبیر وفات به کار برده شده باشد و از اون سال تغییر این قطعا اینطور نیست و مسئله شهادت فاطمه نه مال امروز دیروز امسال 10 سال پیش 20 سال پیش، بلکه مال قرن هاست. بحث شهادت فاطمه سلام الله علیها در روایات ما، در تاریخ ما، شیعه و اهل سنت هم در برها روایاتی قابل استفاده است تعبیر بود که ائمه علیهم السلام مطرح میکردن. مثلا در روایتی از امام کاظم سلام الله علیه که در کتاب ارزشمند کافی آمده حضرت تعبیر شهیده به کار میبره درباره فاطمه سلام الله علیها و این واژه رو اهل بیت یاد ما دادن و در متون ما کاملا مشخص هست. الان بیننده عزیز اگر اهل مطالعه هستن اصلا آثاری به طور خاص در این باره نوشته شده. من حالا به عنوان مثال عرض میکنم که این کتاب مأساة الزهراء آیه علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو مطالعه کنن، دو جلد کتاب حضرت تتمن برش نوشتن خلفیات مأساة الزهراء، اون رو عرض کنم که مطالعه کنن، یا منابع یا همین دانشنامه‌ای که عرض کردم در بخش قبلی برنامه، در دانشنامه فاطمی مدخل مربوط به شهادت فاطمه سلام الله علیها رو ببینن از منابع شیعه و اهل سنت. من یک مقاله رو اینجا آوردم که معرفی بکنم، مقاله از بنده هست و یکی از دوستان مشترکن نوشته شد درباره اخبار محسن ابن علی یا محسن ابن علی، حالا ضبطش رو بعضی محسن میگن، فرزند شهید فاطمه سلام الله علیها. در این مقاله با عنوان بررسی اخبار محسن ابن علی یا محسن ابن علی در منابع فریقین، یک سیری در این مقاله طی شده و بحث شهادت محسن و به تبع شهادت فاطمه به تبع سقط جنین و مضروب شدن، چون ببینید به هم وصله، این که وقتی که ثابت شد محسن سلام الله علیه در اثر سقط از دنیا رفته، سبب سقط سوال میشه. سبب سقط در منابع شیعه و اهل سنت یک سبب طبیعی ذکر نشده، بلکه به دنبال هجم بیت فاطمه ذکر شده. وقتی که این ثابت شد، بعد از اون بحث بیماری فاطمه مطرح شده، بعد از بیماری بحث رحلت فاطمه مطرح شده یا شهادت فاطمه، طبیعتاً بیماری مستند به یک چنین حجمه ای، یعنی همه به هم مرتبط هست. در این مقاله که در دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش شماره 39 این دو فصلنامه منتشر شده به همراهی که دوستان آقای محمد جواد یاوری، بررسی اخبار محسن ابن علی در منابع فریقین، میتونن عزیز بیننده به این مقاله مراجعه کنن یا به همون کتاب مأساة الزهراء که با عنوان رنج های زهرا ترجمه شده از علامه سید جعفر مرتضی عاملی مراجعه بکنن و یا اون مدخل شهادت در
دانشنامه
فاطمی. به هر حال مواردی که بخوان اهل مطالعه باشن خیلی منابع به الحمدلله در باره فراوان هست. این یک نکته. پس بحث شهادت بحث نیست که از 71 به بعد مطرح شده باشه. ثانیاً برفرضاً اگر در بعض تقویم ها و اینها تا سال 71 مسئله با عنوان وفات فاطمه مطرح شده، چی گفته که وفات با شهادت منافات دارد و معارضه داره؟ اصلا من نمونه های را عرض میکنم از باب جواب نقضی به این بیننده عزیز که واژه وفات به کار رفته درباره کسانی که قطعا در نگاه خود اهل سنت شهیدن. مثلا اگه کسی حالا از نگاه برادران اهل سنت میگن خلیفه دوم مظلوم شد توسط ابو لؤلؤ و به شهادت رسید، از نگاه اهل سنت میگن خلیفه سوم مظلوم شد و به شهادت رسید، در حالی که در بسیاری از متون تاریخی تعبیر وفات درباره اونها به کار بردن. یعنی خود برادران اهل سنت مدعی شهادت درباره این دو نفر دو خلیفه هستند، خودشون تعبیر وفات به کار بردن. پس وفات منافات و بحث شهادت نداره. همین نکته در منابع شیعه و اهل سنت درباره شخصیت‌های دیگر هست. مثلا راجع به امیرالمؤمنین احدی تردید داره که امیرالمؤمنین توسط ابن ملجم مضروب شد، اما متون تاریخی درباره امیرالمؤمنین تعبیر وفات به کار بردن. درباره جعفر برادر امیرالمؤمنین احدی تردید داره که در جنگ موت جعفر شهید شد، اما در متون تاریخی تعبیر وفات به کار برده شده بعضن درباره جعفر. بنابراین نشون میده که اصلا چنین نبوده که اگر تعبیر وفات به کار رفت این به معنای این باشد که شهید نیست و با شهادت معارضه داشته باشه. این یک نکته باید توجه بهش حتما بشه و خیلی وقت دادن به این مسئله گیر میدن و مطرح میکنن که چطور شد تا فلان وقت وفات میگفتید حالا میگه شهادت. پاسخ این است که هیچ منافاتی با هم نداره. نکته آخر همین که یه وقت بحث میکنم درباره ادلمون برای اثبات شهادت فاطمه سلام الله علیها، که خب اون ادله فراوانه در همین منابعی که معرفی کردم شواهدش به وفور آمده و ما یک نکته داریم که اهل البیت ادرا بما فی البیت. ما در این ارتباط بهترین منبعی که باید بهش مراجعه بکنیم خود فرزندان فاطمه هستن، اهل بیت هستن. اونم نه فرزندانی که تاریخ نعوذ بالله شهادت به نادرستی اونها داده باشد، شهادت به فسق اونها داده باشد، بلکه اهل بیتی که تاریخ شهادت به عصمت اونها داده، روایات شهادت به عصمت اونها داده. اونها ائمه بر مردم هستند. امام صادق سلام الله علیه درباره سبب شهادت مادرش فاطمه سلام الله علیها در کتاب دلائل الامامه این روایت از کان سبب و اتفاقا این روایت هم اونجاست که وفات به کار برده، کان سبب و وفات امی، حضرت سبب وفات رو بیان میکند، بعد اشاره میکند به اون ضربت غلافی که یکی از مهاجمین به خانه فاطمه بر پهلوی فاطمه زد و موجب سقط جنین فاطمه و شهادت فاطمه شد. امام صادق داره سبب شهادت رو بیان میکنه، تعبیر وفات به کار میبره. این نشون میده که این واژه رایج بوده و این در دلائل الامامه مرحوم طبری آمده و اتفاقا در اون روایت روایتی است که روز و ماه شهادت حضرت رو هم بیان میکند که سوم جمادی الثانی ذکر میکنه در اون روایت، یا در همون تعبیری که از امام کاظم علیه السلام اشاره شد تعبیر شهیده به کار رفته، یا در برخی متون زیارات که درباره زیارات فاطمه سلام الله علیها به کار رفته به خوبی تعبیر به هر حال مقتوله شهیده امثال اینها درباره فاطمه سلام الله علیها در این متون دیده میشه. در متون اهل سنت هم جسته گریخته از اون جسته گریخته روایاتی در رفته از دل اون کتمان ها به دست ما رسیده. اگر هیچ روایت هم نمی رسید تعجب نداشت، دلیلش این است که به هر حال در این روایات نوک حمله متوجه کسانی است که طبیعتا اگر کسی این روایات رو به پذیرت باید مسلک و مرامش رو تغییر بده و خب طبیعی است. در یک جمله مرحوم سید مرتضی داره، سید مرتضی حالا مربوط به قرن چهارم هجری است، اما ایشون میفرماد که روایات مربوط به هجم بیت فاطمه و شهادت فاطمه و شهادت محسن پیشتر از این در منابع ذکر میشد، نقل میکردن ناقلان راویان، اما کم کم متوجه شدن که نقل این روایات با شؤون اعتقادی اونها سازگار نیست، کم کم اونها رو حذفش کردن و اتفاقا شواهد اینم در طول زمان دیده میشه. نمیدونم حالا در این برنامه بود یا جای دیگه من اشاره به این نکته کردم، موارد خیلی شاید که روشنی قابل اثباته که در برخی متون متقدم مسئله حجم بیت فاطمه و شهادت اون حضرت، سخت جنین اون حضرت نقل شده در همون متنی که ازش گزارش آمده، امروز به دست ما رسیده میبینیم که عبارت تغییر دادن. متاسفانه نمونش مثلا کتاب المعارف ابن قتیبه دینوری. المعارف ابن قتیبه از علمای قرن سوم بوده، از علمای اهل سنت هم هست بلا تردید. کتابایی داره، یکیش هم کتاب الامامت و سیاسه، یکیش کتاب المعارف و آثار دیگه هم داشته. در المعارف ابن قتیبه طبق نقل مرحوم ابن شهرآشوب در قرن ششم میگه فی المعارف القتیبی، در معارف ابن قتیبه درباره سقط محسن و شهادت محسن این چنین نقل شده که به سبب به هر حال هجوم به بیت فاطمه و ضربه‌ای که زده شد و منجر به سقط او و بعد به هر حال شهادت فاطمه و اینها شد. اما امروز وقتی که به المعارف مراجعه میکنیم این عبارت به گونه دیگر تغییر کرده، یعنی به گونه خیلی مرگ محسن رو مرگ عادی و وفات و اینها ذکر کردن که در طفولیت و کودکی اینها دنیا رفت و بدون اینکه اون نکته‌ای که راجع به سبب شهادت و سقط در اون اومده بوده کاملا مشخصه که دست برده شده در عبارت. این به هر حال نکته‌ای است که در متون اهل سنت متأسفانه قابل اثبات کاملا، شاید یک برنامه‌های مجزایی بخواد مستنداً انسان بیاره متن نشون بده و با ذکر جلد و صفحه و ناشر و اینها، اینا خب برنامه‌های دیگری رو میطلبه که کار دارش انجام میشه. شاید هم به هر حال در برنامه‌های مختلفی که در شبکه ولایت انجام میشه اینها انجام شده و انجام میشه، اما به هر حال از کم جست گریخته از لابلای متون تاریخی این گزارش ها هست. مثلا شهرستانی در ملل و نهلش در علمای قرن ششم بوده، در اونجا به نقل از نظام معتزلی نقل میکنن مسئله هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها رو که منجر به سقط جنین و اینها میشه، نشون میده که به هر حال نظام که از علمای معتزله بوده و از علمای اهل سنت بوده معتقد به این مسئله بوده و شهرستانی این رو گزارش میکنه. باز کتاب از سقیفه و فدک ابوبکر جوهری که از علمای قرن چهارم بوده، از علمای اهل سنت قرن چهارم، و اون کتاب رو ابن عبدالحدید در شرحش عرض کنم که نقلیات زیاد از اون کتاب آورده، خود کتاب در اختیار ما نیست اما ابن عبدالحدید گزارش کرده. مرحوم شیخ عبدالهادی امینی فرزند علامه امینی ایشون استخراج کرد از سقیفه و فدک ابوبکر جوهری رو و تحقیق کرد، جدا چاپ شده الان موجوده این کتاب، در اونجا هم باز شواهد خوبی رو داله بر این حقیقت میابیم. به هر حال در اینکه کسی منصفانه به مواجهه روایات شیعه و اهل سنت بره، نه با تعصب و پیش داوری، منصفانه. چون ببینید عزیزان برادران اهل سنت، ما عمرمون میگذره تمام میشه، دورمون تمام میشه، اما اون چه که تمام نمیشه حقیقته، اون چه که تغییر نمیکنه حقیقته. ما بالا بریم پایین بیام انکار بکنیم قبول بکنیم، حقیقت تغییر نمیکنه. لذا ما باید خودمون رو با حقیقت وفق بدیم، نخواهیم دنبال این باشیم که حقیقت رو تغییرش بدیم بر اساس اهوا و آرا و از کم خواست و میل قلبیمون. بنابراین ما باید بریم دنبال حقیقت و دنبال حقیقت رفتن یک شرایطی رو میطلبد. یکی از مهمترون شرایط این که انسان بدون پیش داوری بره، صاف برد، خالصانه بره، خود رو در معرض حقیقت قرار بده. طبیعتاً فکر میکنم حقیقت قد تبین الرشد من الغیب به قدر کافی روشن هست که انسان منصف در نمان.
جناب استاد، حالا ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب سید حسین مبین از هلند سوال کردن که درباره زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح بدید، چرا 2 دهه گرفته میشه؟ آیا فقط نبودن یک نقطه در روایت که برای زمان شهادت نقل شده برای اینکه ما 2 دهه بگیریم کفایت میکنه، دلیلی میشه یا نمیشه؟
بله. مقصودشون فاطمه اول و
دوم
هست. البته حالا دهه لازم نیست الزامه بگیم که دهه، منظور حالا ممکنه کسی بیشتر بخواد پاس بداره، مجالس بیشتری و برای تبیین فضائل فاطمه سلام الله علیها بنا بکند، اون بحث دیگری است. اما اینطور نیست که حالا الزاما ما دو دهه داشته باشیم برای ایام فاطمیه. اما دو روز دو نقل هست، بله، همونطور که میدانن عزیزان، 13 جمادی الاولا و 3 جمادی الثانی. 3 جمادی الثانی هم که توضیح دادم که فاطمی دوم هست و یه مدر رسمی تر هست، در ایران هم اون روز رو تعطیل اعلام میکنن، شهادت رو پاس میدارن به هر حال و گرامی میدارن، دسته های عزاد در خیابون ها میان، به خصوص برخی از مراجع ما خیلی از میکنم که تأکید دارم برای که اون روز دسته های عزا مردم بیان در خیابان و خودشون میان. روز 3 جمادی الثانیه، این بر اساس این که مشهورتر شده، چون روایتی که اشاره کردن در دلائل الامامه مرحوم طبری از امام صادق علیه السلام، در اون روایت ذکر روز و ماه شده برای شهادت، 3 جمادی الثانیه مثلا سال 11 هجری، ذکر روز و لذا هیچ تردیدی نمیماند در اینکه بر اساس این روایت اون روز هست دقیقاً، روز 3 جمادی الثانیه. اما در روایات مربوط به فاطمیه اول، در روایت معصوم ذکر روز و ماه نشده، روایت از معصوم برسه در اونجا گفته بشه که 13 جمادی الاولا مثلا روز شهادت فاطمه سلام الله علیها است، بلکه اونچه که هست نقل 75 روز هست، بر اساس 75 روز بعد از وفات پیامبر این استنباط شده که در منطبق میشه با 13 جمادی الاولا. خب بر این یک اشکالاتی گرفتن که خب
ظاهرا یک دقیقه وقت داریم،
ولی وفات پیامبر اگر 28 صفر باشه و ما هم تمام باشد در اون فاصله، بر به صلاح 13 جمادی الاولا منطبق میشه. به هر حال این یک بحث تخصصی تاریخی فنی است که در جای خودش بحث میشه، اما همطور که عزیز بیننده میدانن گویا از روایات برمیاد، از سیره علما برمیاد و از برخی از مؤیدات ناشی از تشرفات خدمت امام عصر سلام الله علیه، اینها هم به عنوان مؤید برمیاد که وقتی که طلب کردن از حضرت که کدومی کردن، فرمود که چه اشکال دارد که دو تاریخ رو برای مادرم، دلیلش هم جایگاه فاطمه است، خاص بودن فاطمه است، مظلومیت فاطمه است و اینکه به هر حال هرچه بیشتر مجال فراهم بشه برای اینکه ذکر و یاد اون حضرت و مظلومیت اون حضرت بشه.
بسیار ممنون، خیلی بهره‌مند شدیم. یکی دو تا سوال هم که البته لزوماً به حضرت زهرا سلام الله علیها و حیات ایشون مربوط نبود، اما سوالات خوبی بود در مورد حضرت امیر مالک اشتر از شبت که مختار، حالا انشالله تقدیم استاد میشه و در جلسات بعد اگر امکانی باشه حتما به اونها پرداخته میشه. دعاگوی همه شما عزیزان هستیم، از جمله 0913-47-06 از عزیزان بینندهی که گفتن به هر حال گرفتاری دارم، مریض هستم، برام دعا بکنید. و از همینجا دعای خیر همه دستندرکاران، استادای اساتید عزیز و بزرگوارمون جناب استاد جباری رو انشالله مشمول بشه، دعای خیرشون برای همه مریض ها، برای همه گرفتار ها، و شما عزیزان هم در حق ما عزیزانی که دستندرکار تهیه برنامه هستن دعا بکنید. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و همراهان، همکاران و تهیه کنندگان این برنامه خوب، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.